برنامه شماره 1012 این برنامه عطار نیشابوری و عرفان با نام و یاد خدا. دوستان سلام، عطار نیشابوری را استاد عرفان نامیدند و میگویند او آموزگار عشق الهی است. او عرفان را به معنی اصلی آن وارد ادبیات فارسی کرد. من رضا خضرایی به اتفاق نویسنده برنامه محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی باسنگانی، شما عزیزان را به شنیدن 1012 قسمت برنامه هزاره ادب پارسی دعوت می کنم. موضوع این برنامه عطار نیشابوری و عرفان است. عرفان در آثار عطار نیشابوری در نقطه اوج خود قرار دارد. اغلب محققان بر این اعتقادند که عطار در عرفان تحولی به وجود آورد که تا آن زمان سابقه نداشت. اینطور که بررسی‌ها نشان می‌دهد، عطار در یادگیری مبانی عرفان بسیار تلاش کرد و از مکتب و مجلس بسیاری از بزرگان و عارفان زمان خود بهره برد. محققان میگویند نکته‌های عرفانی در آثار عطار تازه و ابتکاری‌اند و معانی لطیفی را میتوان از عمق آنها کشف کرد، چون آنقدر هنرمندانه به کار رفتند که تا عمق جان نفوذ میکنند. دکتر یحیی یثربی معتقد است امتیاز عرفان عطار نسبت به دیگر شاعران و عارفان آن زمان این است که پیشینیان او به مفاهیمی چون عشق، ریاضت، شهود، فنا و روی هم رفته تصوف نگاهی نظری و انتزاعی داشتند، اما عطار مفاهیم عرفانی را به صورت عملی مورد توجه قرار داد. به گفته استاد یحیی یثربی، اصطلاحات و واژه‌های عرفانی در آثار عطار چنان تعبیه شده‌اند که آنها را همراه با عمل می‌بینیم. در واقع عطار معتقد بود اصطلاحات و واژه‌های عرفانی بدون عمل چندان اهمیتی ندارند. یکی از غزل‌های زیبای عطار را زمزمه کنیم که نقطه اوج عرفان است. می‌فرماید ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش. دلبر تو دائما بر در دل حاضر است، رو در دل برگشای، حاضر و بیدار باش. دیده جان روی او تا به نبیند عیان، در طلب روی او روی به دیوار باش. ناحیت دل گرفت لشکر غوغای نفس، پس تو اگر عاشقی عاشق هوشیار باش. نیست کس آگه که یار کی بنماید جمال، لیک تو باری به نقد ساخته کار باش. در ره او هرچه هست تا دل و جان نفقه کن، تو به یکی زنده ای از همه بیزار باش. گر دل و جان تو را در بقا آرزوست، دم مزن و در فنا همدم عطار باش. دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی معتقد است غزل عطار یکی از مهمترین مراحل تکامل غزل عرفانی فارسی است. دکتر شفیعی کتکنی در ادامه این نظر می افزاید در شیوهی که عطار دارد مهمترین نکته وحدت تجربه شعری و حتی در مواردی بسیار زیاد وحدت تم و موتیو است. یعنی شاعر از همان آغاز که مطلع غزل را می سراید تا پایان از یک مسیر طبیعی حرکت می کند و دایره وار در همان جا که آغاز کرده بود سخن را به پایان می برد. دکتر شفیعی با اعتقاد بر اینکه در بسیاری از غزلهای عطار نوعی سرگذشت یا واقعه تصویر می شود اضافه می کند چه بسا که بسیاری از این نوع غزلهای او جوهر زندگی نامه یک عارف است که تحولی روحی ناگهان او را دگرگون کرده. این نمونه ها را در بخش غزلهای قلندرانه عطار فراوان می توان دید. سروده زیبا از نوع سروده‌های عرفانی عطار را زمزمه کنیم. می‌فرماید: از این دریا که غرق اوست جانم برون جستم، ولیکن در میانم. بسی رفتم در این دریا و گفتم گشاده شد به دریا دیدگانم. چون نیکو باز جستم سر دریا، سر مویی ز دریا می ندانم. دریغا کان چه می جستم ندیدم، و از این غم پر دریغا ماند جانم. ندارم یک شب حاصل، ولیکن به انواع سخن گوهر فشانم. اگر عطار را فانی بیابم، به بحر دولتش باقی رسانم.
هزاره ادب پارسی.
در اینجا مناسبت دارد که از یکی از بهترین شاعران این شاعر بزرگ بشنویم. استاد علامه جلال الدین همایی از عطار نیشابوری سخن میگوید.
در نیشابور داروخانه معتبری داشت که مطب به هم او هم بود. گاهی که در همون داروخانه فراغتی برای او دست میداد، به ساختن منظومه‌های عرفانی می‌پرداخت. از جمله منظومه‌های مسلم او مصیبت‌نامه و الهی‌نامه است که نظم هر دو را به قول خودش در همون داروخانه آغاز کرد. در مثنوی خسرونامه که آن نیز یکی از منظومه‌های مسلم اوست می‌گوید: مصیبت‌نامه کندوه نهانه، الهی نامه کسرار عیان است. به داروخانه کردم هر دو آغاز، چه گویم زود رستم زین و اون باز. به داروخانه 500 شخص بودند، که در هر روز نبزم می نمودند. میان اون همه گفت و شنیدم، سخن را به از این روی ندید. اتفاقا ما بین شعرای ایران جماعتی را میشناسیم که شغل رسمی اونها طبابت بوده است و در شعر و شاعری هم آثار عالی برجسته از طبعشون تراوش کرده. حکیم شفائی، هاتف اصفهانی صاحب ترجیبند معروف، میرزا نصیرالدین، حکیم باشی عهد زندیه صاحب مثنوی پرشور و حال پیر و جوان، هر سه نفر شغل رسمی طبابت داشت. معلوم می شود که این شغل و فن ما بین دیگر فنون و مشاغل دارای این مزیت هم هست که با شعر و شاعری و عرفان و تصوف منافات ندارد، اما به این شرط که مثل طبیبان قدیم باشند که نیت و مقصود اونها محض برای خدا و خدمت به خلق باشد، همونطور که عطار بود. خلاصه شیخ عطار یکی از مردان بزرگ ادبی و عرفانی ماست که شایستگی لقب انسان کامل را دارد. روح او منبعی سرشار از حکمت و دانش بود. تن و جان خود را وقف عبادت خالق و خدمت مخلوق کرده بود. هم کار می کرد، هم شعر می گفت و کتاب می نوشت. نه شعر و شاعری را وسیله کسب مال و جاه قرار داد، نه تصوف قلندری را دستاویز تنبلی و تناسانی. از کار طبابت و داروخانه هم کسب معیشت می کرد، هم خدمت به خلق. طبع وقاد و زبان سحرانگیز شاعرانه و قلم توانای سحار نویسندگی او همه صرف تعلیم و تربیت و تهذیب اخلاق جامعه بشری شد. همتی بلند، استغنای طبعی بس منیع و ارجمند داشت. نمونه از احوال خود را در اواخر منظومه منطق الطیر به این زبان بیان می کند: چون زنان خشک گیرم سفره پیش، ترک کنم از شوربای چشم خیش. من نخواهم نان هر ناخوش منش، بس بود این نانم و این نان خورش.
هزاره ادب پارسی.
محققان میگویند عطار چنان بر تجربه روحانی خود مسلط بود که چندان به اصطلاحات عرفانی توجه نمی کرد. دکتر شفیعی کتکنی هم بر این مسئله تأکید کرده و معتقد است اغلب غزلهای عرفانی عطار خالی از اصطلاحات عرفانی است و چنان با موضوع غزلش آمیخته است که نیازی به اصطلاحات فنی تصوف احساس نمی کند. برعکس دوره های بعد که شاعران عرفانگرای با انباشتن غزلهای خود از فرهنگ عرفانی و اصطلاحات خاص تصوف شعر خود را به عرفان سنجاق می زدند و یا عرفان را به شعر خیش، و دیوانهای آنها بیش از آن که ارزش عرفانی داشته باشد به درد آن می خورد که شواهدی از آنها استخراج شود برای فرهنگ اصطلاحات عرفانی.
پرده پندار می باید ترید، توبه یه تزبیر می باید شکر.
رادیوی فرهنگ همراه اندیشه، هم نفس زندگی.
دختران آفتاب.
گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. راوی فروغ انصاری. نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند. تهیه کننده علی رضا نداف.
بخش ششم، عاطفه که اسمش را شنیده بود به سمت ما برگشت. در حالی که معلوم بود روی حرفش به من است گفت: چیه؟ چه خبره آبجی؟ داری چغل منو به خاله جون میکنی؟ و رو به فاطمه کرد. به این آبجی بگو پا تو کفشی ما نکنه، بد میبینه دا. فاطمه چشمکی به من زد و برگشت طرف عاطفه. نه عاطفه جون، چرا اینقدر خط و نشون میکشی؟ خانم عطوفت داشت به من میگفت به خاطر حضور تو، یعنی عاطفه بودی که پشیمون شده و برگشته. از طرف من بهش بگو که بی خود ترسش رو توجیه نکنه. صدا از پشت سر بود ولی نفهمیدم کی بود. فاطمه شانه هایش را به علامت احتیاط جمع کرد، سرش را نزدیکتر آورد و آهسته گفت: راحل هم وارد میدون شده، همونه که پشت سر من نشسته، از اون دخترای فعال و پر جنب و جوش دانشگاه است. عاطفه برگشت به عقب پشت سر فاطمه. چی شده چی شده؟ حالا بده دست مادر عروس. اگه نمی ترسید که اینقدر زود جا نمی زد و می ایستاد، اگه حقی داشت می گرفت. فاطمه گفت: همیشه یکی دوتا مجله و روزنامه باهاشه، هر جلسه سخنرانی یا بحثی تو دانشگاه باشه اونم اونجاست. برگشتم و به بهانه ای صندلی پشت فاطمه را نگاه کردم. فاطمه راست می گفت، در اتوبوس هم مجله می خواند. چهره سبزی و چشمهای درشتی داشت. برعکس پهلو دستیش دختری ضعیف و ریز نقش با رنگ و روی پریده، به قول مادر بزرگم مثل گچ. چشمهای ریزش هم پشت عینک ته استکانیش مخفی شده بود. او هم داشت کتاب می خواند. فاطمه گفت: فقط می دونه که اسمش فهیمه است. عاطفه گفت: اگه حقی داشت که پای مال می شد، تو چرا ازش حمایت نکردی؟ پیش خودم دست مریضادی به عاطفه گفتم. فکر کردم خوب مچ راحله را گرفته، ولی راحله هم گرگ باران دیده ای بود. برای این که خوشم نمیاد به جنس زن ترحم کنم، من میگم دخترها و زنها باید یاد بگیرن که اینقدر تو سرخور نباشن. اگه یاد گرفته بودیم حق خودمونو بگیریم و نذاریم اینقدر تو سرمون بزنن، حال و روزمون بهتر از حالا بود. عاطفه گفت: میگه حالا چمونه؟ و از همین جا بود که محور بحث از روی سر من رد شد. نفس راحتی کشیدم و سعی کردم که فقط گوش کنم. این دفعه صدای جدیدی جواب عاطفه را داد، صدایی نازک و ظریف که هیچ شباهتی به صدا و لحن قوی راحله نداشت.
چمون نیست؟ دیگه بیشتر از این تو سری بخوریم و صدامون در نیاد؟ دیگه بیشتر از این حقمون رو ضایع کنند و چیزی نگیم؟
مطمئن بودم که صدایی اینقدر ظریف و نازک فقط مال فهیمه میتواند باشد. آن جسته ریز نقش باید هم حنجرش اینقدر ضعیف باشد. فکر میکنم همین به میدان آمدن فهیمه بود که باعث شد از طرف مقابل هم نیروی جدیدی وارد بحث شود. یه باره بگیم برده این دیگه. نیروی جدید سمیه بود. راحل باز هم جا نزد.
پس چی؟ فکر میکنی برده کیه؟ کسی که دوتا شاخ روی سرش داشته باشه؟ پس بذار تا تعریفی رو که از بردگی توی قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی شده برات بگم. دقت کن، بردگی به معنی حال یا وضع کسی است که اختیارات ناشی از حق مالکیت کلن یا جزءن نسبت به اون اعمال میشه و برده کسی است که در چنین حال یا وضعی باشه.
عاطفه با لحن خانم معلم در حال دیکته گفتن ادامه داد:
نقطه سر خط، برگانه رو بگیرید بالا. راحل خانم حسابی دور برداشتن.
احتمالاً این پرچم سفید عاطفه بود. شاید میدید بحث کاملا جدی شده و او حالش را ندارد، یا اینکه دلیل دیگری داشت که من نمیدانستم. یکی از بچه های جلوی اتوبوس فاطمه را صدا زد، گفت که آقای پارسا کارش دارد و بیاید جلو. فاطمه عذرخواهی کوتاهی از بچه ها کرد و رفت. عاطفه فوراً خودش را انداخت جای او، انگار میخواست که از فشاری چیزی فرار کند، ولی راحله قصد کوتاه آمدن نداشت.
ببینید، واقعاً وقتی که پدر یا قیم یه دختر بتونه دخترشو بدون اجازه اون به کسی وعده بده یا وادار به ازدواج کنه و در ازاش پول یا جنس دریافت کنه، اون دختر چه فرقی با برده داره؟ یا مثلا وقتی زنی بعد از مرگ شوهرش ارث بشه و اقوام شوهرش حق داشته باشن با پرداخت کمی پول اون رو به کسی دیگه واگذار کنند، این زن برده نیست؟
سمیه گفت:
خب اینا چه ربطی به ما داره؟ مگه ما الان داریم تو این چنین وضعیتی زندگی میکنیم؟
نه، من الان درباره خودمون تنها حرف نمیزنم. من دارم از ظلم تاریخ حرف میزنم. من دارم میگم که در طول تاریخ و در همه جای دنیا، در تمام اقوام، زن همیشه مظلوم بوده و حقوقش پامال شده.
بس به جای حساسی رسیده بود. من و عاطفه برعکس روی صندلی نشستیم تا راحله و فهیمه را هم ببینیم. فهیمه گفت:
مثلا میدونستید که تو قسمتی از تمدن ایران زن جزو چهارپایان بارکش محسوب میشده؟ تمام شغلها و کارهای سنگین به دوش اون بوده، ولی حق نداشته با شوهرش یک جا سکونت کنه و غذا بخوره.
عاطفه گفت:
ایران خودمون؟
فهیمه گفت:
بله، همین ایران خودمون. البته نه اینکه فکر کنی فقط تو ایران از این خبرها بود، نه خیر، اوضاع بقیه جاها 100 درجه از اینجا بدتر بود. مثلا تو استرالیا زن رو حیوان اهلی می دونستن که فقط میشه برای دفع شهوت و تولید مثل ازش استفاده کرد. یا اینکه روز سوم مرگ شوهر زن جزء اموال برادر شوهر به حساب می اومد. تو هند هم زنها حق نداشتن اسم شوهرشون رو صدا بزنن، فقط میتونستن اونها رو به نام عالی جناب یا خداوندگار خطاب کنن. مرد هم زنش رو به عنوان خدمتکار و کنیز صدا میکرد.
راحله همونطور که هنوز سرش توی مجلهش بود گفت: بابا، تا همین چند سال پیش توی هند وقتی مردی میمرد و میخواستن جنازش رو خاکستر کنند، زنش باید خودش رو پرتاب میکرد توی آتش جنازه شوهرش، وگرنه از طرف جامعه و خانواده خودش طرد میشد.
عاطفه دستش را به این طرف و آن طرف تکان داد.
پس به هر جا که رویم آسمون همون رنگه.
این یک جمله را با حالتی شاعرانه گفت. فهیمه هم دلش نیامد او را از حس در بیاورد، پس باز هم گفت تا عاطفه بیشتر توی حس برود:
توی آفریقا وقتی مردی میخواست سوار اسب بشه، زن موظف بود براش رکاب بگیره. تو چین رسم بود که مرد مقروض به جای طلبش زن و دخترش رو به طلب کار بده. یا مثلا گوشت خوک و مرغ مخصوص مردها و خدایان بود. حتی عده‌ای میگن که عامل گرایش به مسیح در زنان پولنزی این بود که در مذهب مسیح به زنها اجازه خوردن گوشت خوک داده میشد.
عاطفه صورتش را در هم کشید.
حالا گوشت قحطی بود؟ آخه گوشت خوکم تحفه‌ست.
راحله بالاخره سرش را از روی مجله بلند کرد.
نه خیر، اصلاً بحث خوبی یا بدی گوشت خوک نیست. بحث سر تبعیضیه که همیشه و همه جا بین مرد و زن قائل میشند.
سمگه دوباره وارد بحث شد.
گیرم که همچه چیزایی هم بود. چه ربطی به الان ما داره؟ هرچی بود خدا را شکر که تموم شده.
راحله دوباره رفت سراغ مجلهش.
اختیار دارید، ما فکر میکنیم که تموم شده، وگرنه چیزی تموم نشده. ممکنه کمی شکلش عوض شده باشه. میدونید که همین امروز هم مسائلی توی همین جامعه و خانواده های ما رخ میده که صد پله از این کارها بدتره.
منظور چیه؟ یعنی تو میخوای بگی که امروز هم مردها زنها رو دربند کردن؟
ممکنه در ظاهر اینطور نباشه، ولی این دلیل تموم شدن قصه مظلومیت زن نیست.
مجلش را بست و صدایش را بلندتر کرد.
اگه تا دیروز این جسم زنها بود که در اسارت مردها به سر می برد، امروز این روح و روان دخترها و زنهاست که در اسارت و زورگویی و خودخواهی های مردهاست.
سمیه خندید.
شعار می دی؟
راحله حسابی جوش آورد.
تو یا خودتو به اون راه می زنی یا واقعا چشماتو به روی واقعیت بستی و این مسائل رو که هر روز توی جامعه و دوروبر ما رخ می ده نمی بینی. همین حالا به هر کدوم از این بچه‌ها که بگم میتونه 100 تا 1000 تا مورد از این زورگویی و فشارهایی رو که مردها و خانواده‌ها بر زنها و دخترها میارند بگه. مگه نه بچه‌ها؟
بچه‌های دوروبر فقط سرشان را تکان دادند. معلوم نشد تایید بود یا انکار. سمیه پوزخندی زد.
گفتم که حرفای شما همش شعار و ادعاست. راحله خانم، هیچ کس حرفت رو تایید نکرد.
راحله چند لحظه مکث کرد، انگار میخواست کمی خودش را آرام کند.
کدومتون میتونید همین الان یه مورد از مسائلی رو که به سر خودتون اومده یا با چشمای خودتون دیدید برای سمیه خانم تعریف کنید تا باورش بشه؟
باز هم سکوت. همه سرهایشان را پایین انداختند. فکر میکنم فهیمی بود که چیزی را زیر لب زمزمه کرد. عاطفه خواست حرفی زده باشد.
بله، این همه دانشجوی دختری نابغه و دانشمند و تیز هوش و عوض هوا پیما دارن با اتوبوس میبرن مشد.
راحله نگاه تندی به عاطفه کرد. عاطفه فوراً حرفش را خورد. شاید همین جمله تمسخرآمیز عاطفه بود که باعث شد راحله آن قصه را تعریف کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی من را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.